آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام. نمایشنامه‌خوانی دونکی شد و جناب آقای آرش آبسالان طراح و کارگردان.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان نازنین تیوال.
سپاسگزارم. آقای آبسالان عزیز بفرمایید که نمایشنامه‌خوانی دونکی شد چگونه شکل گرفت؟
عرضم به حضورتون یه پروژه بود مربوط به 3 سال پیش بعد از این که ما بانوی زیبای من رو کار کردیم. این تو دستور کار قرار گرفت و ترجمه شد. حدود 1 سالم ترجمهش طول کشید و در تدارک اجراش قرار گرفتیم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه تالار وحدت تراکم کاری داشت و بعضا هم یک جایی شاید کم لطفی نمیدونم، در صورت قضیه ما موفق به اجرا نشدیم و این یه جور غمباد شد، یه جوری در واقع رو دلمون سنگینی میکرد، تا اینکه تصمیم گرفتیم ما به شکل نمایشنامه خوانی یک دموی رو اجرا بکنیم و مخاطب سنجی بکنیم و ببینیم که اصولا واکنش مخاطب چیست و بعد بر اون اساس ببینیم که در اجرای عمومی آیا اقبال خواهیم داشت که تهیه کننده داشته باشیم و بتونیم سالن داشته باشیم و بتونیم به اجرای عمومی برسونیم یا نه.
بله، سنجشتون از معیار و میزان مخاطب چگونه بود در این نمایشنامه خوانی و چقدر از این نمایشنامه خوانی استقبال شد و به نظر شما چقدر پتانسیل یک اجرای عموم موفق رو خواهد داشت این نمایش؟
بعد از فروش بلیط در کمتر از 48 ساعت در واقع و استقبالی که تماشاگران از این 2 اجرا کردن، من کاملا امیدوارم برای اجرای عمومیش.
بله آقای آبسالان عزیز، فاصله گذاری چیزیست که در نمایش شما مشاهده میشه، جایی که صندلی کارگردان و در حقیقت شما در کنار تماشاگر وجود داره، وجود پیانو و موسیقی سر صحنه، همه اینها عناصر فاصله گذاری است. بفرمایید از این که فاصله گذاری رو در این نمایش کاملا صحیح اجرا کردید و در وهله دوم این که نمایشنامه خوانی شما در حقیقت کاملا میزانسن داره و طراحی شده است که برخلاف نمایشنامه خوانی های عموم هست که اجرا میشه.
ببینید، عرضم به حضورتون که در مورد فاصله گذاری، خب انواع و اقسام داره، الزاما فاصله گذاری است فاصله گذاری نیست که از بخوایم بگیم برشت آغاز می شود، درام مت همین کار کرده، مکس فریش هم کرده و بعد از اون هم انواع و اقسام فاصله گذاری ها در واقع داره اتفاق می افته. خب این هم یه نوعشه. اما در مورد این که حالا استانداردهای نمایشنامه خوانی، خب خودتون حالا در جریان هستین، شنوندگانتون هم احتمالاً در جریان هستن، یک جورایی نمایشنامه خوانی رو خب با فعالیت هایی که گروه خودم انجام داد ما تونستیم نمایشنامه خوانی رو در سال 80 اصلا راه بندازیم و به جامعه تئاتری معرفی بکنیم. برنامه اصلی با نمایش به همین برنامه اختصاص داشت که بعد از اون نمایشنامه خوانی اصلا جریانش شروع شد. داستان نمایشنامه خوانی، من تعریف خاص خودم رو دارم و در واقع با استانداردهایی که حالا این ور اون ور سمینار گذاشتم و این سمینارها شاید بخشش هم در غیاب دوستانی بوده که یک زمانی پای این قضیه تلاش میکردن، این که من تعریف خاص خودم رو دارم و با اون تعریف جلو میرم. حالا باید سر اون تعریف با هم دیگه بحث کنیم.
دقیقا. جناب آبسالان، اشعار در متن ترجمه شده وجود داشت یا در حین ترجمه و استفاده از شعرا شما تنیدید در حقیقت اشعار رو در متن نمایشنامه؟
این کار فوق‌العاده جناب دکتر اسماعیل پور بود. ایشون تخصصشون زبان سانسکریته و کار فوق‌العاده ایشونه که اصل شعر رو با وفاداری تمام در واقع برگردان کردن به فارسی. هنرنمایی ایشونه، اصل شعر در متن انگلیسی هم همین مضمون و همین محتوا رو داره. یک بخشای شاید فقط به خاطر خط قرمزهای ما قابل ترجمه نبود، اونجا ایشون آداپت کردن.
بله، و شما در حقیقت دراماتورژیتون رو بر مبنای در حقیقت شعر و موسیقی و آواز در این نمایش گرفتید؟
فعلا میتونم بگم در این بخش اولیش آره، ولی تو بخش اصلی که اجراش باشه وقت نه، اینها توی یک کفه و یه ترازو برابر خواهند بود.
بله. آقای آبسالان، در این اجرا شما تصاویری که در نمایش وجود داشت و تصویرسازی ها رو به عنوان راوی خودتون انجام دادید و در حقیقت میشد شاید با تصویرسازی هم با چند فریم و یک ویدیو پروژکشن تصویرسازی رو هم به موازات نمایشنامه خوانی جلو برد و مخاطب این گونه لذت بیشتری از نمایش ببره. منعتون چی بود از این که استفاده نشد از تصاویر و به شکل امروزه که البته اجرای کاملا قابل قبول و زیبایی بود به روی صحنه رفتید؟
ببینید، این برمیگرده به همون تعریف من از نمایشنامه خوانی. من معتقدم نمایشنامه خوانی باید صور خیال بینندش رو بیدار بکنه. بر این اساس پروژکشن و اینجور چیزها تصویرسازی عینی است. من با اون تصویرسازی ذهنی کار دارم. معتقدم نمایشنامه خوانی قدرتش در ایجاد تصویر ذهنی است. بر این اساس که من به اون سمت نرفتم.
زنده باد. و از موسیقی که در این نمایش استفاده کردید، از اپرا و شاخه هاش، سوپرانو، تنور برای آواز زنان و مردان، از آهنگسازی نمایش بگید و اینکه چقدر در حقیقت بر مبنای پتانسیل بازیگرانتون سعی در استفاده از آواز در این نمایش کردید یا نه هر چیزی سر جای خودش و آواز هم به نوبه خودش استفاده شده و کم و زیاد نشده در این نمایش نامه خواهید؟
ببینید، اصل قطعات این کار تصنیف آقای میچلی هست. ایشون یکی از سرآمدان سبک جاز جهان هستن و کارهاشون رو الویس پریسلی، فرانک سیناترا اینها خوندن. حتی کارهای خود این کار، در واقع این ترانه‌هایی رو که تو این کار داریم، اینها رو یکی دوتاشو اینها خوندن. موسیقی برای این کار در واقع از همون اصل پارتیتورهای خود میچلی گرفته شده که در تمام دنیا هم همین قطعات اجرا میشه و ما هم با استفاده از خواننده بازیگرهامون سراغش رفتیم. فقط خب ما فعلا از اون قطعات مربوط به تنظیم پیانوش استفاده کردیم. اصل این کار مربوط میشه به سازهای بادی و کاملا هم سبک جاز و امیدوارم که ما بتونیم اصلش رو اجرا بکنیم.
و آقای آبسالان عزیز، بفرمایید که نمایشی که قرار هست از دون کیشوت با کارگردانی شما به روی صحنه بره چقدر متفاوت خواهد بود با این نمایشنامه خوانی دون کیشوت، یا مبنا و اصل همین خواهد بود و شکل در حقیقت نمایشی به خود خواهد گرفت و احیانا موسیقی، در حقیقت موسیقی و آواز نمایش هم چقدر دستخوش تغییرات خواهد شد؟ احتمالا
اجازه بدید بگم که تماشاگران رو سورپرایز خواهیم کرد. همینقدر فقط بهتون بگم، شگفت زده خواهید شد.
و به عنوان سوال پایانی، نمایش برای چه زمانی قولش رو به مخاطبان خواهید داد که تقریبا هول و هوش چه زمانی آماده میشه و در کجا اجرا میره؟
ببینید، واقعیت رو باید اعتراف بکنم که ما باید ببینیم که اسپانسرها و تهیه کننده برای این کار به چه نتیجه خواهد رسید. این دموی برای همین قضیه بود، چون سرمایه گذاری توی حوزه موزیکال خیلی بالاست. ما چیزی حدود 600 میلیون برآورد کردیم سرمایه لازم برای تولید این کار رو، و به طبع باید دوستان ریسک بالایی بکنن برای سرمایه گذاری توی این قضیه. کار مشارکتی خواهد بود. ما تا زمانی که بودجه لازم برای این قضیه رو پیدا نکنیم نمیتونم قولی بدم. بخشی از این بودجه در همین دو شبی که ما اجرا کردیم قولهایی داده شده. امیدوارم که بتونیم بقیهش رو هم دوستان دیگر رو تشویق به کار بکنیم، وارد این عرصه بشن و بتونیم بودجه لازم برای تولید اثر رو پیدا کنیم.
و مختصر الان بودجه رو که فرمودید به ذهنم رسید، از همین ترکیب بازیگران استفاده خواهید کرد یا بازیگران دیگری رو هم به کار اضافه خواهید کرد؟
خب ببینیم، ما قراردادمون با دوستان منوط به همین اجرا بوده که در واقع این قرارداد هم بگم قرارداد دوستانه‌ای بوده، لطف کردن. برمیگرده به زمان خودش، به خاطر اینکه بعضی از این دوستان مشغول تحصیل در کنسرواتوارهای خارجی هستن، برای این اساس ممکنه در زمان اجرا ما سعادت استفاده از اونها رو نداشته باشیم. این برمیگرده به زمان خودش، قطعا کست اون موقع در زمان خودش تعریف خواهد شد.
ممنون جناب آبسالان عزیز که وقت خودتون رو بعد از اجرا در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام پایانی یا حرف ناگفته‌ای هست، تیوال میزبان شماست.
قربونتون برم. من امیدوارم، فقط یه خواهش دارم از شنوندگان، راستشو بخواید یک جای دیگه هم توی مصاحبه دیگه گفتم، وقتی یک کار اینقدر هزینه داره، اون وقت ما در واقع باید سرمایه گذار رو نیاز داریم تشویق کنیم برای سرمایه گذاری، اون وقت شاید مجبور باشیم هزینه بلیت رو ببریم بالا. واقعیت اینه که هزینه بلیت اپرا و موزیکل در تمام دنیا بسیار زیاده و قابل قیاس با تئاتر نیست، و من امیدوارم که در واقع یاد بگیریم کم کم یه مقداری برای اثر هنری، اثر فرهنگی بیشتر هزینه بکنیم.
سپاس از شما همراهان عزیز، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.